أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرجه. دوستان سلام، عصرتون بخیر باشه، طاعات عزاداری ها قبول باشه. خوشحالم که دوباره خدا توفیق داد در خدمت شما بزرگواران باشم. این جلسه، جلسه پنجم از بررسی کتاب شریف همرزمان حسین هست، کتابی که مجموعه صحبت‌های مقام معظم رهبریه قبل از انقلاب و موضوع امام شناسی و شناخت هدف و فلسفه امامت. دیروز به جهت اینکه روز عاشورا بود و حتما مشغول عزاداری بودید، جلسه تشکیل نشد، موکول کردیم به امروز. انشاءالله هم امروز جلسه داریم، هم فردا جلسه داریم طبق روال. امروز خارج از روال داره برگزار میشه. خب بحث ما توی جلسات قبل در رابطه با پنج گفتار از کتاب به پایان رسید. امروز میخوام وارد گفتار ششم بشم. قبل از اینکه گفتار ششم رو توضیح بدم، اجازه بدید یه خلاصه ای از گفتار پنجم بگم. توی گفتار پنجم ما اومدیم توضیح دادیم که اگر بخوایم امامت ائمه که مجموعاً 250 سال هست رو به چند دوره تقسیم بکنیم، در مجموع میشه 4 دوره. دوره اول که زمانش 25 سال طول کشیده، دوره ایه که امیرالمؤمنین از حکومت کنار گذاشته میشن، مبارزه‌ای نمی‌کنن با دستگاه حکومت، ولی در عین حال فعالیت دارن، نفر دوم حکومتن، توی شوراهای نظامی، بحث‌های سیاسی به حکومت کمک می‌کنن. دوره دوم دوره 5 ساله حکومت امیرالمؤمنین و 6 ماهه حکومت امام حسن مجتبی است. دوره‌ای که امام معصوم در رأس حکومت قرار می‌گیره و میتونه اون چیزی که یکی از هدفهای اصلی امامته، گفتیم دو هدف داره امامت، یک تبیین مکتب، دو جامعه سازی و حکومت، این رو پیاده بکنه. دوره سوم شروعش با صلح امام حسنه، یعنی 6 ماه بعد از اینکه امیرالمؤمنین به شهادت میرسن صلح امام حسن اتفاق میفته. دوره سوم با صلح امام حسن شروع میشه، با واقعه عاشورا تمام میشه. تو دوره سوم چه اتفاقی داره میفته؟ تو دوره سوم نیروهای انقلابی مخفیانه پرورش داده میشن تو بخش اول، و تو بخش دوم همین نیروهای انقلابی در رکاب امام حسین علیه السلام قیام عاشورا رو رقم میزنن، که قیام عاشورا میشه الگو و یه اسوه برای همه نهضت هایی که شیعه تا امروز بعد از امام حسین شکل میده. پس در واقع تو دوره سوم هم کادر سازی مخفیانه شروع میشه، تشکیلات مخفیانه تا یه حدی استارت میخوره، همین که یک قیام و یک نهضت اتفاق میفته که میشه الگو برای همه قیام ها و نهضت های بعد. بعد از این وارد دوره چهارم میشیم. دوره چهارم از زمان امام سجاد علیه السلام، یعنی با شهادت امام حسین دوره چهارم آغاز میشه تا شهادت امام حسن عسکری علیه السلام. در واقع طولانی ترین دوره، دوره چهارمه. خب دوره چهارم رو تو این جلسه که گفتار ششم هست رو میخوایم مفصل تر توضیح بدیم.
امام معظم رهبری می‌فرمان در دوره چهارم دو اقدام اصلی شکل گرفته. خوب دقت کنید، قبل از اینکه این دوره چهارم رو توضیح بدم، یه تعبیری ایشون در مورد دوره سوم دارن، خیلی تعبیر قشنگی، بذارید از روی متن براتون بخونم. گفتار پنجم به کتاب من میشه صفحه بله گفتار ششم ببخشید به کتاب من میشه صفحه 147. ببینید چی میگه ایشون. صفحه 148 میگه که آخر این دوره روز عاشوراست و آغاز این دوره روز صلح امام حسن با معاویه است. این دو کار، یعنی صلح معاویه و کشته شدن حسین ابن علی دیروز روز عاشورا، اول و آخر یک برنامه و یک نقشه هستند. دو تاکتیک هستند در یک استراتژی عام، دو کارند بر روی یک صفحه و یک خط. آن اول کار است، یعنی صلح امام حسن، و این آخر کار است، یعنی قیام عاشورا. صلح و واقعه کربلا دو سر یک کار و یک وظیفه بود. این دوره تمام شد. من تا حالا ندیده بودم کسی اینطور تحلیل بکنه، بگه ماجرای صلح امام حسن علیه السلام شروع یک ماجراست که پایانش چیه؟ شهادت امام حسینه. در واقع امام حسن وقتی میبینن که نمیتونن درگیری علنی داشته باشن با دستگاه حکومت، یار ندارن، اون جلسه توضیح دادم، میرن زیرزمینی و مخفیانه شروع میکنن تربیت کردن. 10 سال، 10 شاید بیشتر، تربیت یار و اصحابشون طول میکشه تا قیام عاشورا شکل میگیره. بیش از 10 سال، سال اگه اشتباه نکنم 41 شروع میشه، بله از سال 41 هجرت، یعنی از سال صلح با معاویه شروع شد و 20 سال به طول انجامی تا سال 61 هجرت. از سال 41 امام حسن شروع میکنن و بعد امام حسین مسیرشون رو ادامه میدن، چون میدونید امام حسین هم 10 سال در زمان معاویه قیام نکردن، همون برنامه و استراتژی امام حسن رو ادامه دادن. برنامه و استراتژی امام حسن چی بوده؟ تربیت یاران به صورت مخفیانه. یارانی رو به صورت مخفیانه تربیت کردن، ساختن، پرداختن، برای عاشورا آماده کردن. حالا نهضت عاشورا شکل گرفته، یک قیام در طی یک روز انجام میشه علیه دستگاه حکومت و میشه یک الگو و یه نمونه تا پایان تاریخ، که هر نهضتی در شیعه شکل میگیره اسوه و نمونه و الگوش قیام عاشورا است. این که صلح امام حسن شروع یه ماجراست و قیام عاشورا پایان همون ماجراست، یه نگاه متفاوت و نوعی بود که دوست داشتم اینجا براتون بگمش. خب آقا تو دوره چهارم چه اقداماتی ائمه انجام دادن؟ میگن تو دوره چهارم دو اقدام اصلی ائمه انجام دادن. اقدام اول احیای مبانی فکری اسلامی، یعنی همون دو هدفی که گفتیم امام داره، یه هدف تبیین مکتب بود، یه هدف دوم تشکیل جامعه و حکومت بود. هر دو اقدام در زمان امام در دوره چهارم امامت که با امام سجاد شروع میشه اتفاق افتاده.
من کامنت ها رو قطع کنم بعد وصل میکنم آخرش به سوالاتتون جواب بدم.
خب اولیش تبیین مکتبه یا احیای مبانی فکری اسلامی. در دوره چهارم دستگاه حکومت بنی امیه خیلی تلاش کرده بودن برای اینکه اون ارزش‌ها و ایدئولوژی و مبانی فکری اسلامی از بین بره. خیلی از چیزهایی که صدر اسلام ارزش بود در دوره امام سجاد و بعد از امام سجاد دیگه ارزش نبود، ضد اونها ارزش شده بود. اگه زهد ارزش بود قبلن، دیگه تو این دوره امام سجاد به بعد مردم افتاده بودن دنبال دنیا. یا عقیده جبرگرایی که قبلا گفته بودیم توسط عبدالملک ابن مروان تو همین دوره چهارم رواج پیدا کرده بود. یا تو همین دوره چهارم عبدالملک ابن مروان که یکی از خلفای بنی امیه است علنا مخالفت میکرد با امر به معروف و نهی از منکر، این جمله رو امام اعظم رهبری نقل کرده، میگه لا یامرنی احد بتقوى الله الا ضربت عنقه. عبدالملک ابن مروان در زمان عبدالملک مروان در زمان امام سجاد میگه هر کسی از این به بعد بخواد به من حاکم امر بکنه که تقوای الهی رو رعایت بکنم، از مسیر خدا بیرون نزنم، گردنشو میزنم. دیگه نیاید به من بگید این کارو بکن اون کارو نکن. تو دوره‌های قبلی میومدن این کارو میکردن، امیرالمومنین اجازه داده بود که مسلمان‌ها بیان او رو حتی توصیه کنن، خلفای بعد از پیامبر هم این اجازه رو به مردم میدادن که مردم اگر یه جایی میبینن خلیفه از مسیر حق داره خارج میشه اون رو نصیحتش بکنن، دعوتش کنن به تقوا. ولی وقتی رسیده به زمان عبدالملک مروان دیگه اون اجازه نمیده، دیگه ارزش نیستش که مردم انقدر راحت باشن با حاکم و خلیفه که اون رو نصیحت بکنن به تقوای الهی دعوت بکنن. دیگه حق ندارید من دعوت به تقوای الهی کنید. دعوت به تقوای الهی کردن مساوی با گردن زدن. خب تو این دوره که خیلی از ارزش ها و فکرهای اصیل اسلام که پیامبر آورده بود با مکتب خودش کم کم از بین مردم رفته، نسل‌های جدید ازش خبری ندارن، نیاز داره امام بیاد تبیین بکنه معارف دین رو. یکی از وظایف اصلی امام سجاد لذا میشه تبیین معارف دین. امام باقر همینطور، امام صادق همینطور. اگه میبینی در دوره امام باقر، در دوره امام صادق این همه روایت صادر شده، این همه در مورد امام باقر و امام صادق گفتن اینا شاگرد تربیت کردن، تبیین کردن مکتب اسلام رو. چرا؟ به خاطر اینکه تو این دوره دیگه خیلی تحریف زیاد شده بود، خیلی ارزش ها و اصول مکتب دین تا این دوره که رسیده بود عوض شده بود توی جامعه، ناچار بودن اهل بیت بیان تبیین بکنن. یه نکته داخل پرانتز بگم همینجا، معمولا انقلاب هایی که شکل میگیره با گذشت چند دهه از انقلاب، 4-5 دهه از انقلاب، دستخوش تحریف میشه. اون اصول و ارزش هایی که اول انقلاب همه حرفشو میزدن، به خاطرش تا پای جون حاضر بودن وایسن، به خاطرش خون میدادن، 3-4 دهه که میذره، 5 دهه که میذره، آدم های میان اون اصول ارزش ها رو میذارن کنار، حذفش میکنن. چرا؟ چون این اصول ارزش ها مزاحم قدرت طلبی این هاست، مزاحم منفعت طلبی و دنیا طلبی این هاست. اون اصول ارزش ها باید عوض بشه، یه حرفای جدیدی باید بیاد. میان علنا با اونا مخالفت میکنن، آخوند اجیر میکنن تا حرفای جدید بزنه، حرفای قبلی رو رد کنه. میان چه میدونم تاریخ نگار اجیر میکنن برای اینکه گذشته رو یه جور دیگه ای روایت بکنه. همه این کارا رو میکنن برای اینکه نسل‌های بعدی مثل نسل‌های قبلی فکر نکنه. اینجا اگر کسی خواست ادامه دهنده راه انقلاب باشه، وظیفش چیه؟ تبیین. کاری که ائمه از امام سجاد تا امام حسن عسکری انجام دادن، تبیین ارزش ها و اصول دین. کاری که الان مقام معظم بن رهبری بعد از 14 از انقلاب دارن روش تاکید میکنن، میگن جهاد تبیین. اگر میخواید یه کار خدمت خیلی بزرگی در حق انقلاب بکنید، برید ارزش ها و اصول دهه اول انقلاب رو مطالعه کنید، برش مسلط بشید، الان بیاید تبیین کنید. برید اندیشه امام رو بخونید، الان بیاید تبیین کنید. همونطوری که امام سجاد اندیشه پیامبر اکرم رو تبیین می‌کردن، ارزش‌های زمان امیرالمومنین رو تبیین می‌کردن. اینم داخل پرانتز. خب باز یه نکته دیگه اینجا داخل پرانتز میگم جالبه. میگم که حالا گفتم امام باقر و امام صادق خیلی به تبیین دین پرداختن، معروف شده که امام صادق 4000 شاگرد تربیت کردن. در مورد امام باقر میگن باقر العلوم، شکافنده علمها. چرا در دوره امام باقر انقدر علم شکافته شد؟ به خاطر اینکه زمینه گفتگو خیلی باید فراهم میشود، تحریف هایی که اتفاق افتاده بود باید اینا همش باش مقابله میشود. خب این که میگن امام صادق 4000 شاگرد تربیت کردن، یه تصور خامی تو ذهن بعضی از ماها شکل میگیره که امام صادق مثل مراجع امروز بلا تشبیه میومدن تو مسجد اعظم میشستن، بعد مثلا 4000 نفر قلم به دست و کاغذ به دست میومدن میشستن، امام صادق هم شروع میکردن یه درس مفصلی گفتن، اینا مینوشتن، بعد میرفتن پخش میکردن. اینجوری بوده واقعا؟ شون میگه نه بابا، اصلا این خبرها نبوده، شما باید تاریخ رو مطالعه کنید. فهم کنید 4000 شاگرد همزمان میوادن سر درس امام صادق مینشستن، امام صادق انقدر دستش باز بود از طرف دستگاه حکومت که بتونه یه جلسه درس 4000 نفره را بندازه. اینا در طول عمر 40 ساله ی حضرت اومدن یه دونه یه دونه از حضرت استفاده کردن، اونم با کلی پوشش و تقیه. طرف در قیافه میوه فروش اومده خودش رو رسونده در خانه امام صادق، به بهونه این که بخواد میوه بفروشه به امام صادق، رفته داخل خونه با امام صادق صحبت کرده، یه حدیثی یادداشت کرده رفته. اون یکی اومده در خونه امام صادق اینور اونور نگاه کرده، خبری نیست. خادم امام گفته سریع بیا تو درم ببند، یواشکی اومده تو درو بسته رفته خدمت امام صادق رسید. یه دونه یه دونه، چند تا دونه چند تا دونه اینا تربیت شدن، شدن 4000 تا. اینجاست که اهمیت کار امام صادق مشخص میشه. یه شخصیتی که به شدت تحت نظر دستگاه حکومت، اجازه این که درس و نمیدونم جلسات عمومی برگزار بکنه نداره، ولی در عین حال داره یه دونه یه دونه یه دونه آدمها رو این ور اونور شناسایی میکنه و میسازه. 4000 نفر رو ساخته، 4000 نفر رو تربیت کرده. خب اقدام دومی که امام سجاد تا امام حسن عسکری انجام دادن چیه؟ این اقدام اول بود، تبیین مکتب، احیای ایدئولوژی اسلامی. اقدام اول رو بیشتر ازش شنیدیم، همه شنیدیم امام صادق کلی روایت دارن، همه شنیدیم امام باقر شکافنده علوم بودن، همه شنیدیم امام صادق 4000 تا شاگرد داشتن، ولی از این اقدام دوم کمتر شدید. اقدام دوم همون وظیفه دوم امامه. وظیفه دوم امام چی بود؟ قبلا گفتیم تشکیل اجتماع، تشکیل حکومت. اینجا امام صادق و امام سجاد و امام باقر و بقیه ائمه تا امام حسن عسکری دومین اقدامی که انجام دادن تشکیل و اداره یک حزب سیاسی مخفیه. شروعش از زمان امام سجاده، یک حزب سیاسی مخفی برای شیعیان تشکیل شده و این تشکیلات زیرپوستی مخفیانه شروع کرده تربیت شدن، آموزش دیدن علیه دستگاه حکومت، تا روزی که لحظه خودش فرا رسید بتونن علیه دستگاه حکومت قیام بکنن و حکومت رو بگیرن. این چیزی که ازش ما کمتر شنیدیم. فکر میکردیم امام صادق فقط یه عالمی بودن، امام باقر فقط یه چه میدونم شخصیت اهل درس و علم بودن، امام سجاد یه عابدی بودن. کمتر شنیدیم اینها یک شخصیت‌های سیاسی و مبارزی بودن که یک تشکیلاتی رو داشتن رهبری و اداره میکردن علیه دستگاه حکومت، برنامه‌ریزی‌های سیاسی داشتن علیه دستگاه حکومت. این جلسه کلی از این حرف ها میشنویم، خیلی برای من تازه بود، برای شما قطعا تازگی داره، حتما همراه من باشید، کلی بحثای جالب داره. خب یه خورده در مورد اقدام اول توضیح بدیم، بعد میایم در رابطه با اقدام دوم هم توضیح میدیم. مقام معظم رهبری میفرمایند که یک روایتی داریم که در این روایت نقل شده ارتد الناس بعد الحسین، بعد از امام حسین علیه السلام، یعنی با شهادت امام حسین علیه السلام همه مردم مرتد شدن، فقط 3 نفر با امام سجاد موندن. خوب دقت کنید، دوره چهارم که با امام سجاد شروع میشه امام سجاد هست و 3 نفر اسمشون هم نقل شده توی تاریخ، بقیه مردم از گرد امام سجاد جدا شدن، بقیه مردم امام سجاد رو تنها گذاشتن. این 3 نفر اسمشون کیاست؟ بذارید پیدا کنم براتون بخونم. بله، یکیش یحیی بن ام الطویل صفحه 160 اومده اسمش، یکی جبیر بن مطعم اگر درست خونده باشم اسمش رو، و سومی ابو خالد الکابلی، اهل همین کابل خودمون بوده. یحیی بن ام الطویل، جبیر بن مطعم یا مطعم و ابو خالد الکابلی، این سه نفر فقط کنار امام سجاد بودن، همه بعد از واقعه عاشورا برگشتن. برگشتن یعنی چی؟ یعنی همه گرد حضرت رو خالی کردن. چرا گرد حضرت رو خالی کردن؟ دو دلیل عمده داره. یک دلیل که عامه مردم به خاطر این دلیل گرد حضرت رو خالی کردن ترسه، اون اتفاقی که روز عاشورا افتاد و همه رو زدن و قلب و غم کردن، و اتفاقی که دو سال بعدش تو واقعه حره افتاد که توضیح دادم براتون، یزید سه روز مدینه رو بر سپاهیان خودش حلال کرد، اینا ریختن هر کاری تونستن انجام دادن، باعث شد مردم به شدت ترس و وحشت برشون حاکم بشه. با خودشون گفتن این یزیدی که با پسر پیامبر با مدینه تو رسول چنین برخوردی انجام داد، قطعا به ما و زن و بچه‌مون هیچ رحمی نمی‌کنه. این باعث شد، این ترس و وحشت باعث شد دور امام سجاد خالی بشه. این یک. دو، دنیا طلبی. یه سری خواص بودن که اینها دیدن اگر بخوان زندگیشون و معیشتشون و رفاهشون و خونه زندگیشون و مزرعهشون و دکون و کسب و کارشون رو داشته باشن، نمیتونن از امام حسین و اهداف امام سجاد و امام علی و اینها حرف بزنن، ناچارن این حرفهای انقلابی رو بذارن کنار. اگه بخوایم تشبیه بکنیم یه خورده نزدیک به ذهن بشه، برید اوایل انقلاب، طرف میبینه اگه بخواد از امام خمینی و انقلاب دفاع بکنه قبل از پیروزی انقلاب، میان مغازش آتیش میزنن، خودشو زندان میکنن، میریزن توی خونه، زندگیشو به هم میریزن. ترجیح میده برای اینکه زندگیش به روال باشه، رفاهش به هم نخوره، حرفای انقلابی بذاره کنار. پس مردم یا از ترس یا برای اینکه رفاه و معیشتشون رو از دست ندن، ناچار میشن که گرد امام سجاد رو خالی بکنن. دو سه نفر همراه امام سجاد میمونن. به خاطر همین تو دوره امام سجاد حضرت روایات زیادی در رابطه با نفی دنیا طلبی دارن، در رابطه با زهد دارن، کلی در رابطه با زهد صحبت کردن. چرا؟ چون دقیقا دوره‌ایه که مردم به خاطر دنیا طلبیشون دنبال حضرتن، به خاطر اینکه زندگیشون چرب و نرم تر باشه، به خاطر اینکه دکون و دستگاه و کاسبیشون به هم نریزه، به خاطر اینکه خونه و مرکبشون از دست ندن، گرد حق رو خالی کردن. لذا حضرت در مورد زهد زیاد صحبت میکنن. حالا این زهد چیه که حضرت صحبت میکنن؟ داخل پرانتز از بحثمون یه خود داریم خارج میشیم، دوباره برمیگیم، چون ایشون یه معنی خیلی جالبی در مورد زهد گفته بودن، این معنا رو دارید براتون بخونم. میگن ما زهد رو اشتباه فهمیدیم، ولی معنای درست زهد اینه که ایشون اینجا میگن. زهد یعنی چه؟ صفحه 150 هست. یعنی بی‌رغبتی، یعنی چشم بستن از این جلوه های فریبنده مادی و دنیوی. امروز متاسفانه زهد برای ما بد معنی کردن. ما خیال میکنیم زهد به این معناست که انسان چشمهایش رو در راه هم اگر بتواند ببندد، اگر بتواند از خانه بیرون نیاید، کاسبی نرود، کل بر مردم باشد، یعنی که جورش رو بقیه بکشن. فکر کنم از اگر هیچ پولی در نیاره، فقیرانه زندگی بکنه، این میشه زهد. زهد اسلامی این نیست. زهد اسلامی معنایش این است که تو انسانی که هزار جاذبه مادی در روح و نفست هست، جاذبه شهوت هست، جاذبه مقام هست، جاذبه راحتی هست، جاذبه کم کار کردن و بسیار بهره بردن هست، جاذبه پول هست، خلاصه جاذبه یک زندگی عافیتمندانه بی دردسر بی مسئولیت در روحت هست، برای خاطر هدف خودت را از این همه جاذبه خلاص کنی، از این همه انگیزه، از این همه چنگک های گوناگونی که به طرف تو و به طرف روح تو می افتد، خودت را نجات بدهی، خلاص کنی و به طرف هدف بدوی. خیلی تعبیر قشنگیه در مورد زهد. من زهد اینجوری تا حالا ندیده بودم. یعنی اگر من تو خونمون همینجوری دراز کشیدم زیر کولر، پا نمیشم یه حرکتی بکنم، یه تلاشی بکنم در راستای اهداف امام سجاد، من آدم زاهدی نیستم، ولو اینکه خیلی زندگی لاکچری هم ندارم، ولی عافیت طلبم، راحت طلبم، آرام آرام میرم روزم رو گوش میدم و میام توی خونه و غذامو میخورم و میگیرم میخوابم و خیلی روتین دارم زندگی میکنم میرم جلو، درد دین ندارم، عافیت خودم، راحتی خودم، عیش و نوش خودم رو نذاشتم کنار، بودو هم چهار دست و پا برای اینکه هدف ائمه رو محقق بکنم. این میشه خلاف زهد. زهد اونجاییه که تو همه این جاذبه هایی که برای تو هست، پول یه جاذبه است، زن و بچه یه جاذبه است، راحتی یه جاذبه است، درد سر نداشتن، عافیت داشتن یه جاذبه است، گرما نخوردن، تو این هوا بیرون نرفتن یه جاذبه، همه این جاذبه ها رو بذاری کنار، به خاطر خدا، به خاطر هدف تلاش کنی. ممکنه اون تلاش کردن چی باشه؟ رفتی در مغازه کاسبی داری میکنی که پول در میاری که بتونی خرج راه امام زمان بکنی. تو زاهدی، تو میتونی تو خونه زیر کولر بخوابی، خرج زندگیت هم تامینه. ولی برای اینکه هدف برسی، برای اینکه این مسیر رو آباد بکنی، داری از آسایشت، از راحتیت، از خیلی چیزات میزنی. دقت کنید، این معنی زهد است. زهد یعنی چنانچه تو یک درآمد سرشاری داری، یک زندگی راحتی داری، با رفاه میگذرانی، اما یک جا اعمال وظیفه شرعی و عمل کردن به آنچه مسئولیت تو در نزد خداست، همه موجودی تو را از تو خواهد گرفت، زندگی راحتت را، درآمد زیادت را، خلاصه دنیای را از تو میگیرد. در یک چنین موردی برای خاطر خدا، برای خاطر هدف، برای خاطر مسئولیت الهی و دینی از همه این موجودی بگذری. نه اینکه از اول دنبالش نری، نه دنبال پول میرم، نه دنبال کار میرم، نه دنبال معیشت میرم، دنبال هیچ چی نمیرم، بی خود. این که میشه تنبلی، تنپروری. تو باید دنبال همه اینها باشی، ولی هر جا اقتضا کرد وظیفه الهی که بگذری، از درآمدت بگذری، از آبرود بگذری، از زن و بچت بگذری، از آسایشت بگذری، از خواب راحتت بگذری، بگذری از همه این موجودی، بگذری از آن درآمد زیاد، از آن زن محبوب، از آن فرزندان عزیز. حالا به این فکر کرده بود که کار یک مادر شهید زهده، از فرزندش داره میگذره. کار یک مادری که امروز فرزند خودش رو ترغیب میکنه در راه امام زمان بره قدم برداره، میفرستدش حوزه، میفرستدش توی مسیری که رضایت امام زمانه، زهده. چون میتونست بچهش رو دم دست خودش نگه داره، با بچهش کلاس بذاره، بفرسه ازش کلاس زبان، بفرسه کلاس چرکه، بفرسه کلاس فلان، ولی از همه اینها گذشته، بچهش رو فرستاده توی مسیری که علم امام زمان پیش بره. از آن درآمد زیاد، از آن زن محبوب، از آن فرزندان عزیز، از آن خانه راحت، از آن احترام اجتماعی، از آن انسی که در اجتماع داری، از همه چشم بپوش. این معنی زهد است. از احترام چشم بپوشی. با این تیپ و قیافه وقتی من میام بیرون، با این تیپ و قیافه مذهبی وقتی میام بیرون، فحش میخورم. اون احترام قبلی رو ندارم. سوار مترو میشم، مردم باید ممکن چپ چپ نگاه کنن. تا حالا به این فکر کرده بودید که این برخورد و این آدم برخورد زهدآمیزه؟ کسی که به خاطر حجابش، به خاطر نمازش، به خاطر تدینش داره فحش میخوره، داره بی ادبی میشنوه، داره بی اعتنایی میبینه، اینا زهده. یعنی چی؟ یعنی وابسته نیستم به این نگاه ها، به این احترام ها. جاذبه داره، شیرینه، کیه که خوشش نیاد همه براش بهدا و چهچه کنن، همه دوست دارن، ولی حاضرین به خاطر این از خدا بگذریم؟ زهد فقط این نیستش که یه لباس وصله دار، پینه دار، نمیدونم اینجوری مثلا سرمون کج بکنیم توی نماز، اینجوری مثلا بگیم ما زاهدیم، رو موکت زندگی کنید. زهد یعنی این که تشخیص بدم وظیفه‌م چیه، در راه این وظیفه جاذبه هایی که میخواد منو نگه داره بیخیالش بشم، ولی اون جاذبه یه جاذبه شرعی و معمولیه. آقا من میتونم الان کنار زن و بچه‌ام باشم، با هم بریم سفر شما خوش بگذرم، ولی میگذرم ازش. این میشه زهد. وای میستم پای یه کاری که ضرورت بیشتری داره. تونستم عرضم روشن کنم؟ خب این توضیح حضرت آقا است. بعد این جمله امام سجاد رو میارن که امام سجاد در گفتارهای خود مردم را به زهد توجه میدهد، میفرماید اولا حر یدع و هازه لمازت لأهلها. امام ایستاد در مقابل مردم میفرمود یک آزاد مرد نیست که این آب گند دهن سگ را بیاندازد جلوی اهلش. لمازه یعنی آب دهن سگ، این آب گند دهن سگ را بیاندازد جلوی اهلش. دنیا و جاذبه هاش را حضرت تشبیه میکنه به آب دهن سگ. چرا بی ارزشه؟ چقدر نفرت آوره؟ یعنی دنیای ننگین را، این پول ننگین را، این راحتی را که به برکت از دست دادن دین به دست آمده، این پول و ثروت و عزت و ارج و مقداری که به برکت عمل نکردن به وظیفه به دست آمده، این دنیای بد را، این دنیای پست را بیاندازد جلوی آن کسی که لایقش، آن کسانی که لایقش هستند، بگوید من این دنیا را نمیخواهم، من این پول را نمیخواهم، من این حقوق را نمیخواهم، من این زندگی مرفه و راحت را نمیخواهم، من خدا را میخواهم، من وظیفه را میخواهم، من قرآن را میخواهم، من امام سجاد را میخواهم. ای یزید، تو هر کاری میکنی با من بکن. یک آزاد مرد نیست این کار را بکند. این جمله امام سجاد است. اولا حر یدع هذه اللمازه لأهلها. آیا یک آزاد مرد نیست که این آب دهان سگ را جلوی اهلش بیندازد؟ فلیس لأنفسکم ثمن الا الجنه. جان شما فقط یک قیمت و یک بها و یک نرخ دارد و بس. مواظب باشی جانتان را، عمرتان را به کمتر از آن نرخ ندهید. آن بهشت است. این هم حرفی که توی نظام فکری آقای صفایی هم پارسال در موردش گفتگو کردیم ماه رمضان، که کل سرمایه وجود تو که در حال داد و ستد و تجارت باش هستی، اگر خرجش بکنی برای دنیا، خرجش بکنی برای نگاه آدم ها، برای بانیکلا و تشویق و فلان اینا، همش ضرره. فقط یک چیزه که بهای ثمنه، بهای انفس ماست، جانهای ماست، اونم خود خداوند متعال و بهشت خداست. اگر کسی کوچکترین رفتارش برای غیر بهشت و برای غیر خدا بود، تو اون رفتار باخته، تو اون لحظه سرمایهش بر باد رفته. مثل کسیه که سرمایه ریخته تو چای فاضلاب، حیف و میلش کرد. خب چی داریم میگیم؟ میگیم حضرت دو اقدام کردن در دوره چهارم. امامان ما دو اقدام داشتن. اقدام اول تبیین مکتب بود، اقدام دوم تشکیلات و حزب سیاسی بود که مخفیانه شکل دادن و هدایتش میکردن. این تشکیلات و حزب سیاسی چطور شکل میگرفت؟ مگه چه ماجرایی پیش اومده بود؟ دارن توضیحات میدن به عنوان مقدمه. میگن آقا با رفتن امام حسین علیه السلام همه مردم مرتد شدن، گرد امام سجاد رو خالی کردن، یا به خاطر اینکه دنیا طلب بودن یا ترسیده بودن از دستگاه حکومت. امام سجاد شروع کرد با تبیین مکتب و با درست کردن یک تشکیلات مخفیانه، یکی یکی مردم رو دور خودش جمع کردن. لذا تاریخ میگه ثم ان الناس لهقوا و کثروا. مردم اولش سه نفر بیشتر دور امام سجاد نبودن بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، به مرور یه دونه یه دونه ملحق شدن و کثرت ایجاد شد. اگر میبینید زمان امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد دارن تربیت میشن، اینا از زمان امام سجاد یه دونه دعوت شدن، فصل شدن، تربیت شدن، تا زمان امام صادق دارن میرسن به 4000 تا. تا زمان امام رضا وقتی حضرت میان از مثلا مدینه به سمت توس، اون اتفاق ها و اون همراهی ها و اون استقبال ها شکل میگیره. ما فکر نکنیم که اینا همش یه سال اتفاق افتاده، اینا بذریه که از زمان امام سجاد شروع شده، کاشته شده. این تشکیلات استارتش با امام سجاد خورده، یک تشکیلات مخفیانه و زیر زمین. در زمان امام باقر علیه السلام خب یه قدری گشایش بیشتر شد. در زمان امام سجاد ترس زیاد بود، ولی در زمان امام باقر گشایش بیشتر شد. لذا امام باقر بیشتر با مردم صحبت کردن تا امام سجاد. امام سجاد بیشتر در قالب دعا صحبت کردن. چرا در زمان امام باقر گشایش زیاد شد؟ به خاطر اینکه بنی امیه آخرای حکومتشه. پایان حکومت بنی امیه باعث شد که اونها از امام باقر غافل بشن. دیدید معمولا وقتی یه سلسله حکومتی میاد، اون دوره‌های آخر دیگه کار از دستشون در رفته، این ور قیامه، اون ور قیامه، اون استان از دستشون خارج شده، اون استان از دستشون خارج شده، دیگه هوادار همه چورش‌ها و آدم‌های فعال و اثرگذار جامعه نمیتونن باشن. لذا امام باقر راحت‌تر صحبت می‌کردن، اثرگذار بودن، تبیین می‌کردن و دستور حکومت نمیتونست متوقف کنه حضرت. یه دلیلش این بود، یه دلیل دومش همین بود که از زمان امام سجاد شروع شده بود و تعداد یاران امام باقر افزایش پیدا کرده بود. چون یار زیاد بود دست حضرت بازتر بود، یعنی عده داشتن، حامی داشتن. امام خمینی اون موقعی که داره صحبت میکنه و تبعیدش میکنن یا زندانش میکنن، قیام 15 خرداد شکل میگیره، نشون میده که بین مردم بدنه جامعه همراهشن. وقتی یک امامی، یک رهبری، یک بزرگی بدنه جامعه همراهشه، دستگاه حکومت راحت نمیتونه علیه او اقدامی بکنه، دستش بسته است، میترسه، میگه اگه دست بذارم به این یه دفعه مردم شورش میکنن. زمان امام سجاد 3 نفر دور حضرتن، حضرت دستش بسته است، کاری نمیتونه بکنه. ولی زمان امام باقر فعل شیعیان زیاد شده، چون امام سجاد اینا رو تربیت کرده، لذا در حضرت باسنه. خب امام باقر تعلیم کردن مکتب رو. آیا امام باقر علاوه بر تعلیم مکتب، اون اقدام دوم که گفتی، تشکیلات درست کردن، حزب سیاسی رو درست کردن، علیه دستگاه خلافت کار کردن، این اقدام دوم امام باقر انجام میدادن؟ بله. دلیلی دارید برش؟ دلیلم داریم برش. دلیل و مستندتون چیه که امام باقر علیه دستگاه حکومت مبارزه سیاسی میکرده؟ میگه دلیلمون اینه که امام باقر رو احضار کردن، از مدینه احضار کردن به شام، حکومت در شام بود، بنی امیه در زمان امام باقر توی شام بودن، هشام ابن عبدالملک در شام بود، امام باقر رو احضار کرد و امام باقر همراه با امام صادق دو نفره آمدن شام. خب کیو احضار میکنن؟ کسی که کاری به کار حکومت نداره یا کسی که داره علیه حکومت یه اقداماتی میکنه. کیو میندازن زندان؟ کسی که داره برای خودش گوشه یه مسجدی تدریس میکنه، مردم رو براشون از دین و خدا و پیغمبر میگه، یا داره حرفایی میزنه که مردم علیه دستگاه حکومت بسیج میشن، احتمال شورش داره ایجاد میشه، احتمال انقلاب داره ایجاد میشه، احتمال قیام داره ایجاد میشه. وقتی برخورد میکنن با امام باقر، امام باقر رو احضار میکنن، با امام صادق هر دو رو میندازن زندان، این مهمترین و بزرگترین دلیل بر اینه که امام باقر داره کار سیاسی میکنه، کار مبارزاتی میکنه، یواشکی مخفیانه داره تشکیلاتی رو شکل میده و علیه دستگاه حکومت داره یه حرکتهایی رو انجام میده. بعضی تصورشون غلطه، فکر میکنن اگر امام باقر رو احضار کردن به شام، هشام ابن عبدالملک، به خاطر این بوده که ایشون خیلی سخنرانی میکردن، کلاس درس تشکیل میدادن، بحثای علمی میکردن. امام مظهر اولی میگه این تصور خیلی تصور غلطیه، مگه در اون دوره فقط امام باقر کلاس درس تشکیل میدادن؟ فقهای اهل سنت درس داشتن ولی کسی باشون کاری نداشت. نه تنها دستگاه حکومت با اینا کاری نداشت، بلکه اینا رو ترغیب میکرد، تشویق میکرد. چرا تشویق میکرد؟ تا جایی که میتونید مردم سرگرم کنید برای این بحثا. خودش اتفاقا از خارج از منطقه اسلامی، از ایران و هند و یونان و اینها اندیشه های دیگر رو میآوردن، ترجمه میکردن، بین مسلمین پخش میکردن. چرا؟ خب مردم سرگرم این بحثای علمی باشن، مشغول باشن، نفهمن ما داریم چجوری چپاول میکنیم. دستگاه حکومت که بعدش نمیاد از بحث علمی. الان حوزه علمیه قم اگر مشغول بحث علمی صرف بشه، کاری به کار نظام و انقلاب و چه میدونم استکبار جهانی و طاغوت و اسرائیل و امریکا و جای دیگه نداشته باشه، از خداش انگلیس و امریکا که ما بحثمون داغتر و داغتر بشه توی ذهنی میاد. چی کار به کسی داریم؟ سرشون گرمه، هر روز این آخوندها دور هم دیگه جمع میشن تو مسجد اعظم و توی نمیدونم حرم و این ور اون ور، تو سر و کله هم دیگه میزنن، بحث میکنن سر اینکه این روایت اینجوری میگه یا اونجوری میگه، بعدشم به هم میگن خونهشون، به ما کاری ندارن، بذار سرگرم باشن، بذار مردم هم سرگرم بکنن. اگر روزا و هیئت های عاشورا یه سرگرمی علمی بود، ما دوره هم دیگه جمع میشیم، میزنیم تو سر کله هم دیگه، گریه میکنیم، بعدش هم یه سری تاریخ رو ورق میزنیم، آقا این اتفاقا افتاد، اون ماجرا پیش اومد، نمیدونم حضرت اینجوری شهید کردن یا اونجوری شهید کردن، در مورد این چیزا با هم یه گفتگو میکنیم، کارهای تاریخی میکنیم، مستنداتمون رو میاریم، منابعمون میاریم، بحث میکنیم. ته بحثامون به هیچ کی بر نمیخوره. چه مشکلی دارن که با اون مبارزه بکنن؟ این مجلسا بذار هر چی میشه بیشتر فراهم بشه، این مجلسا اصلا حاضر طرف خودش بانی بشه. خدا رحمت کنه، آقای بهجت رو میگفتن که توی یکی از مناطق اهل سنت خیلی روزه حضرت زهرا گرفته میشد، بررسی کردن دیدن با 11 واسطه اگه اشتباه نکنن میرسید به سفارت انگلیس، پول میدادن دست به دست میچرخوندن که تو اون منطقه روزه حضرت زهرا زیاد خونده بشه. چرا؟ چون روزه از زهرا زیاد خونده بشه به جون هم دیگه میندازن. روزه و منبر و بحث علمی که کاری به کار تابوت زمان و دستگاه حکومت و خلافت و اینا نداشته باشه، کاری به کار سیاست نداشته باشه، از خداشون رواج پیدا بکنه. پس میگه اگر امام باقر رو برداشتن آوردن شام، به خاطر نیست که صرفا بحث علمی میکنه، اونه که بقیه هم داشتن، علمای اهل سنت هم داشتن، از خداشون هم بود. ایشون داره یه تحرکاتی میکنه علیه دستگاه حکومت. اگه بین همه علما امام خمینی رو میبرن تبعید میکنن، فلان عالم رو زندان میکنن، معلومه نوع درسهای اون، نوع تحرکات اون، نوع برخوردها و نشست و جلسات او با مردم متفاوت با بقیه است. خیلی ها تو اون دوره درس میگفتن، شاگرد داشتن، ولی دستگاه حکومت باشون کاری نداشت. خیلی ها منبر میرفتن ولی کسی باشون کاری نداشت، ساواک نمیگرفتشون، زندان نمیبردشون، چون علیه دستگاه پهلوی کاری نمیکردن. اگه یکی رو میگیرن تبعید میکنن زندان میکنن، یعنی تحرکی داره انجام میده. روشن شد؟ خب پس چرا امام باقر رو آوردن؟ ایشون میگه دلیل اصلیش اینه که امام باقر معتقد بودن که هشام بن عبدالملک حکومت رو غصب کرده و همه تلاششون برای این بود که حکومت رو خودشون به دست بیارن. آدم‌هایی هم که دور امام باقر جمع شدن و تعدادشون دیگه داره هم هر روز بیشتر و بیشتر میشه، هم عقیده با امام باقرن. اینا همه عقیدهشون اینه که هشام بن عبدالملک قاصب حکومته و ما باید حکومت رو از دست او بگیریم بدیم به امام باقر. این خطرناکه، لذا امام باقر رو احضار میکنه. چند تا جمله دارن ایشون که احتمالاً این جمله ها رو شما نشنیدید، بذارید بعضی از این جمله ها در رابطه با امام باقر بخونم براتون. صفحه 166، امام باقر اگر از دستش می آمد هشام را می کشت، لذا هشام پیش دستی می کند، می گوید من حالا امام باقر را می کشم. امام باقر اگر از دستش می آمد هشام را به زندان می انداخت و نمی گذاشت هشام در هوای آزاد تنفس کند، چون وجودش وجود مضریست، او را عزل می کرد، او را خلع می کرد، او را مثل مردم معمولی عادی میکرد. اما حالا که قدرت دست هشام است میگویند حالا من این کار را میکنم. این است که امام باقر را از مدینه به شام احضار کرد. پس امام باقر یه عالم پیرمرد خوب مهربون عارفه یه گوشه ای نشسته ای نیست که با دستگاه حکومت کاری نداشته باشه، یک مبارزه که میخواد هشام رو بکشه، هشام رو زندان کنه، علیه حکومت میخواد قیام راه بندازه، لذا باش برخورد میشه. خب آقا مستندی هم دارید که امام باقر چنین برخوردی با هشام بن عبدالملک داشته، یعنی میخواسته هشام رو ساقط کنه، میخواسته حکومت رو خودش دست بگیره؟ ایشون میگن بله مستند داریم. چه مستندی؟ اون مستند چیه؟ ماجرای آمدن امام باقر و امام صادق از مدینه به شامه. خوب این ماجرا رو دقت کنید. هشام بن عبدالملک امام باقر و امام صادق رو به خاطر همین تحرکاتی که دارن احضار میکنه به شام. اولا تو این احضار دستور میده که امام باقر رو وقتی میارید حواستون باشه با کسی ارتباط نگیرن. تو این مسیر طولانی یه جایی منزل کردید، شب موندید، ظهری موندید، نکنه امام باقر یا امام صادق برای مردم منطقه صحبت بکنن با کسی ارتباط بگیرن. خب ترسش از چیه؟ مثلا نکنه امام باقر پاشه بین دوتا نماز یه مسئله شرعی بگه در مورد وضو، در مورد نماز، یه توصیه اخلاقی بکنه بگه مردم مثلا به هم دیگه فحش ندید. ترسش از اینه؟ یا ترسش از اینه که پاشن یه حرفایی بزنن توی راه علیه دستگاه حکومت، حقایق رو روشن کنن؟ ترسش از اینه. این خودش یه دلیل. بعد میگه که وقتی وارد دربار کردید امام باقر و امام صادق علیه السلام رو، به همه درباریانش میگه بی اعتنائی کنید، اصلا به اینها توجه نکنید، با بی اعتنائی و بی ادبی اینها رو وارد اون جلسه من بکنید. و همین اتفاق میفته. بعد با بی اعتنائی و بی ادبی حضرت رو وارد جلسه هشام میکنن. هشام یه جمله‌ای میگه به امام باقر که مقام معظم رهبری اصل مستندشون این حرف است. میگه این جمله رو نگاه کنون، هشام از مدینه امام باقر کشیده تا شام، این همه راه، یعنی از عربستان آورده تا سوریه، این مسیر طولانی رو آورده امام رو، تو راه هم گفته تحت الحفظ باشه کسی باش حرف نزنه، توی دربار هم گفته کسی بهشون توجه نکنه، بی اعتنایی کنه، آوردتشون تو جلسه یه جمله رو با یک تندی و برخورد بی‌ادبانه‌ای بهشون میگه و این جمله رو امام باقر رد نمی‌کنه. وقتی رد نمی‌کنه نشون میده این جمله درسته. چی بوده اون جمله هشام؟ اون جمله اینه: لا یزال الرجل منکم قد شق عسل مسلمین و دعا الى نفسه و زعم انه الامام. من چیکار کنم با شماها؟ پیوسته، لا یزال یعنی همیشه، پیوسته الرجل منکم، یکی از شما، یکی از شما یعنی چی؟ یعنی یکی از شما اولاد امیرالمومنین حضرت زهرا، یکی از شما بنی هاشم، قد شق عسل مسلمین، بین جامعه مسلمین اتحاد رو به هم میزنه، تفرقه ایجاد میکنه، همه مسلمین بعد از وفات پیامبر اکرم به ظاهر اومدن با خلیفه دارن بیعت میکنن، امیرالمومنین میخواد شق ایجاد کنه، همه اومدن گرد معاویه، امام حسن میخواد جدا کنه، همه اومدن طرفدار یزید شدن، امام حسین میخواد جدا کنه، اختلاف ایجاد کنه، امام سجاد میخواد، همه شما در اتحاد مسلمین میخواد تفرقه ایجاد کنید. چه اتحادی؟ یعنی همه اینا خاطرخواه مثلا حکمای بنی امیه بودن، شما میخواد اینا رو از این خاطرخواهی در بیارید؟ نه، همه ترسیدن، همه تابع شدن، همه زیر یوغ ما، شما میاد یه سری‌ها رو شیر میکنید علیه ما. قد شق عسل مسلمین و دعا الى نفسه، دعوت میکنه به خودش و زعم انه الامام و پندارش اینه که او امامه. پیوسته یکی از شما بنی هاشم فرزندان امیرالمومنین از زمان وفات پیامبر تا امروز میاد تفرقه ایجاد میکنید، مردم رو به خودتون دعوت میکنید و میپندارید که شما امامی. این برخورد هشام با امام باقره، این حرف هشام با امام باقره. خب امام باقر اگه این حرف رو قبول نداره، اگر معتقده که او و پدرانش این کار رو نکردن، تفرقه ایجاد نکردن، مردم رو دعوت به خودشون نکردن، نگفتن ما امامیم، ما حاکمیم، امام یعنی حاکم، بعد رد کنه این حرف رو، بعد مخالفت بکنه، بگه کجا من چه این حرفی زدم، کجا پدر من چه این کاریو کرده، ما کجا تفرقه ایجاد کردیم، ما کجا مردم به خودمون دعوت کردیم، ما کجا گفتیم ما حاکمیم. اون که میبینه امام باقر و صادق که میبینه هشام با این تندی و غضب او رو از مدینه تا اینجا آورده، میخواد شهید کنه، میخواد برخورد کنه، میخواد تبعید کنه، میخواد زندان کنه، خب اگر این کارو نکرده بعد خودش دفاع کنه. ولی امام چی میگه؟ خیلی جواب امام جالبه. امام میگه بنا حد الله اولکم، خدا به واسطه ما شما رو هدایت کرده. از ابتدای شما تا امروز ما واسطه بودیم. خیلی قشنگ توضیح میده مقام معظم رهبری این جمله امام باقر رو، بذارید از رو خودش بخونم. میفرماید که تو میگویی من ادعای امامت کردم، من ادعای امامت نکنم، تو ادعای امامت بکنی. 172 در حالی که به وسیله ما خدا شما را هدایت کرده است. در اسلام منصب حکومت تابع معیار و ارزش‌های معنوی است، تابع ارزش‌های فکری است. هر که به مکتب آشناتر است، به سرچشمه هدایت نزدیکتر است، قانون را بیشتر در دست دارد، تقوای بیشتری دارد، او شایسته است که بر دیگران حکومت کند. خب این ما بودیم که خدا شماها را به وسیله ما به این مکتب رهنمون ساخت. بنا هد الله اولکم، پس ما به این مکتب آشناتریم و طبق معیار اسلامی ما اولا هستیم به این که حکومت و خلافت کنیم. چرا تعجب میکنی هشام از این که من ادعای امامت کنم؟ این جواب امام بود. و هشام ها و عبدالملک ها و بازماندگان و بازماندگان کاملا میدانستن و میفهمیدن که امام در چه خطی است. خیلی جمله جانسوزی میگن اینجا مقام معظم رهبری، میگن وای بر ما که هشام ابن عبدالملک دشمن درجه یک امام باقر، امام باقر و امام صادق رو از من و شمای شیعه بهتر میشناسه. او میدونه امام باقر دنبال چیه، لذا از مدینه کشیده حضرت رو آورده، کلی به حضرت بی احترامی کرده و داره میگه شما دارید مردم رو به خودتون دعوت میکنید، ادعای امامت و حکومت دارید، دارید تفرقه ایجاد میکنید، مردم رو علیه من میشورونید، بسیج میکنید. بعد شیعه عصر حاضر فکر میکنه که امام باقر یه عالمی بوده، یه عارفی بوده، یه استاد اخلاقی بوده، یه گوشه ای میشسته مردم رو نصیحت میکرده. وای بر ما که هشام که دشمن درجه یکه امام رو بهتر از ما میشناسه. خب بعد جنبندی میکنن حرفشون رو، میگن بله از امام سجاد تا امام حسن عسکری اگه ما بررسی بکنیم میبینیم همشون با دستگاه خلافت زمان خودشون مبارزه کردن، هم مبارزه فکری کردن، هم مبارزه سیاسی کردن و هم گاهی مبارزه نظامی کردن. این خیلی مهمه، حتی گاهی مبارزه نظامی کردن، یه جاهایی توی تاریخ این نقل شده. بعد از ماجرای برخورد امام باقر و امام صادق با هشام در دربار چه اتفاقی پیش میاد؟ هشام امام باقر و امام صادق رو میندازه زندان. بعد که امام باقر و امام صادق رو زندانی میکنه، میبینه امام باقر و امام صادق رفتن تو زندان، تو زندان هم رها نمیکنن، دارن اهل زندان رو علیه دستگاه حکومت روشن میکنن، بسیج میکنن، میشورونن. میبینه فایده ای نداره، ترجیح میده امام باقر رو برگردونه به همون مدینه. متواضع دوباره توصیه میکنه که امام باقر در راه هیچ کسی باهاشون ارتباط نگیره، کسی با امام تماس پیدا نکنه. سلام دارید؟ قد شد. خب الان لایف قد شده. یه دقیقه صبر کنید ببینید وصل میشه. دوستان لایو صدای منو دارید؟ صدا و تصویر هست؟
ببخش دوستان تصویر قطع شد، الان برگشت.
خب این زندگی امام باقر علیه السلام که مختصر توضیح دادیم، مهمترین نکته‌ای که توی زندگی امام باقر بود اون احضار امام به شام و گفتگوش با هشام. امام صادق علیه السلام یه بخشی از زندگیشون در دوره بنی امیه بوده، یه بخشی از زندگیشون در دوره بنی عباس بوده. در دوره بنی امیه مبارزه سیاسی امام علیه دستگاه حکومت خیلی مبارزه علنی، صریح و تندی بوده. تو تاریخ نقش شده امام صادق علیه السلام در ایام حج می اومدن مکه، در بین حجاج، اونجایی که همه مردم از کشورهای مختلف و مناطق مختلف جمع شده بودن، یعنی بزرگترین تجمع مسلمین توی حج دیگه، می اومدن حضرت توی اون تجمع مسلمین شروع میکردن سخنرانی کردن و در رابطه با حقانیت خودشون و اجدادشون شروع میکردن حرف زدن. میگفتن آقا ما حقیم، اجداد من حق بودن، اینایی که الان رأس حکومتن حق ما رو غصب کردن. یعنی در واقع یک تحرک سیاسی جدی علیه دستگاه حکومت. کجا؟ تو مهمترین جا، شلوغترین جا. اونایی که فکر میکنن امام صادق فقط اهل علم و کتاب و تدریس بوده، اینجاهای تاریخ رو نخوندن احتمالا، که امام صادق توی حج علیه دستگاه حکومت صحبت میکردن و حقانیت خودشون و ائمه قبلی رو اثبات میکردن. حقانیت خودشون از چه جهت؟ از جهت اینکه ما منبع علمی هستیم، ما علممون بیشتر از دستگاه حکومته. اینو که خیلی محل اختلاف نبود. اینکه حکومت مال ماست، ما باید در رأس حکومت باشیم و جامعه تحت هدایت ما باید باشه و قصد کردن از ما. ولی در زمان بنی عباس خب حضرت دستشون بسته شد و نتونستن به اون صراحت علیه دستگاه حکومت کار سیاسی انجام بدن. کارشون دوباره شد خیلی مخفیانه و تشکیلاتی. علت اصلش هم این بود که بنی عباس قبل از این که بنی امیه ساقط بشه با امام صادق علیه السلام ارتباط زیادی داشتن و یه جورایی با امام صادق علیه السلام همراه شده بودن علیه بنی امیه که بنی امیه رو سرنگون کنن. وقتی بنی امیه سرنگون شد و اینا خودشون پیش دستی کردن و حکومت رو دست گرفتن، کاملا امام سجاد، تشکیلات امام سجاد، ببخشید امام صادق، تشکیلات امام صادق و شیعیان امام صادق رو میشناختن. لذا امام صادق برای اینها دستش تا یه حدی رو شده است، نمیتونه خیلی علنی اقدام بکنه. تک تک شیعیان اصلی شناخته شده، مهره ها شناخته شده، تحرکات امام شناخته شده است. لذا امام سجاد تو دوره بنی عباس خیلی کارشون مخفیانه تر و همراه تقیی است. غیر از این که خب بنی امیه آخرای حکومتشون بود، کار از دستشون خارج شده بود، ولی بنی عباس تازه نفس بودن و نظارت شدیدی داشتن، لذا تحرکات امام یه خورده پیچیده تر بود. بحثمون تمام. انشاءالله جلسه آینده وارد گفتار هفتم میشیم. اگه من بخوام یک خلاصه ای از گفتار ششم بگم خدمتتون، تو دو سه جمله میشه گفتار ششم رو خلاصه کرد. نکته اول، خلاصه گفتار ششم در رابطه با دوره چهارم امامت بود. در دوره چهارم امامت دو اقدام اتفاق افتاده: یک، تبیین مکتب، احیای مکتب اسلامی و ایدئولوژی اسلامی، و دوم بحث تشکیلات و حزب سیاسی مخفیانه‌ای که حضرات شکلش میدادن و پیش میبردنش. در دوره امام باقر این تشکیلات و پیش بردن مبارزات دلیل خیلی روشن و مستندش اون برخورد حضرت با هشام در درباره. هشام به حضرت میگه شما دارید تفرقه ایجاد میکنید و مردم رو به خودتون دعوت میکنید، حضرت هم رد نمیکنن. در زمان امام صادق هم یکی از مهمترین و معتبرترین دلیل ها سخنرانی های امام صادق در تجمع حج که در اثبات حقانیت خودشون و رد دستگاه حکومت بوده. خسته نباشید دوستان، انشالله فردا همین جلسه ادامه داره، میریم وارد گفتار بعدی میشیم. امیدوارم که خستتون نکرده باشم و بحثا براتون مفید بوده باشه. تا فردا، خدا یار و نگهدار.